ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. پلیس بریتانیا یک نفر را در نزدیکی ساختمان پارلمان در لندن به ظن اقدام تروریستی بازداشت کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت پاکستان باید پاسخگو باشد. سوریه میگوید انفجار در نزدیکی فرودگاه دمشق ناشی از حمله موشکی اسرائیل بوده است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. پلیس بریتانیا یک مرد را بعد از ظهر امروز در نزدیکی ساختمان پارلمان در خیابان‌های مرکزی لندن بازداشت کرد. پلیس گفته علت بازداشت این مرد یک اقدام ضد تروریستی بوده و از او چند چاقو ضبط شده است. جزئیات بیشتری درباره این اتفاق منتشر نشده، اما پلیس گفته است که فرد بازداشت شده مشکوک به عملیات تروریستی بوده است. در جریان این اتفاق به کسی آسیب نرسیده است. به دنبال این واقعه در خیابان‌های مرکزی لندن که در نزدیکی محل اقامت نخست وزیر و پارلمان بریتانیا است، تدابیر امنیتی برقرار شد و واحدهایی از پلیس ویژه ضد تروریستی بریتانیا در محل مستقر شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به کشته شدن مرزبانان ایرانی در مرز پاکستان گفت دولت پاکستان باید درباره نحوه حضور و عملیات به گفته وی گروهک های شریر در خاک خود پاسخگو باشد. بهرام قاسمی امروز در کانال تلگرامی خود نوشت جمهوری اسلامی ضمن پیگیری این موضوع از همه مجاری دیپلماتیک و سیاسی حق دفاع برای دفع شرارت را برای خود محفوظ می داند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، 11 تن از ماموران مرزبانی نیروی انتظامی متشکل از 3 نیروی کادر و 8 سرباز وظیفه حدود ساعت 20 چهارشنبه شب در منطقه مرزی چاهندو میرجاوه مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند. بر اساس این گزارش 3 درجه دار و 6 سرباز وظیفه در این حمله جان باختند. برخی خبرگزاری های ایران از کشته شدن 10 تن گزارش دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، انفجار بامداد امروز در نزدیکی فرودگاه بین المللی دمشق ناشی از حمله موشکی اسرائیل بوده است. بنابراین گزارش، اسرائیل با شلیک چند موشک از ارتفاعات جولان تأسیسات نظامی را در نزدیکی فرودگاه دمشق هدف قرار داد و خساراتی به بار آورد. در این گزارش از صدمات جانی سخنی به میان نیامده است. منابع اپوزیسیون سوریه میگویند انفجار در انبارهای مهمات حزب الله لبنان رخ داد. انفجار مهیب حدود ساعت 4 بامداد به وقت محلی در نزدیکی فرودگاه بین المللی دمشق روی داد که صدای آن در شهر دمشق هم شنیده شد. وزیر اطلاعات اسرائیل بدون اینکه دخالت اسرائیل در انفجار را تایید کند گفت این واقعه کاملا با سیاست‌های اسرائیل همسوست. او به رادیوی ارتش اسرائیل گفت کشورش اجازه نمی‌دهد ایران سلاح‌های پیشرفته به حزب الله لبنان تحویل دهد و هرگاه اطلاع موثقی در این باره به دست آورد دست به عمل می‌زند. هدف از این حملات دقیقاً چه بوده است؟ هواپیمای اسرائیلی در 5 نوبت به منطقه‌ای در نزدیکی فرودگاه دمشق پایتخت سوریه حمله کردند. مداخله در جنگ داخلی سوریه با هدف کمک به مخالفان اسد یا آنگونه که منابع اسرائیلی میگویند تضعیف نیروهای هوادار ایران در این کشور جنگ زده. مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش میدهد.
جنگنده های اسرائیلی روز پنجشنبه به نقطه‌ای در 25 کیلومتری دمشق پایتخت سوریه حمله کردند که خبرگزاری رویترز آن را انبار مهمات حزب الله لبنان دانسته و حاوی سلاح‌های ارسال شده از ایران. این حمله که باعث انفجاری بزرگ شده در نوبت‌های مختلف از سوی هواپیماهای اسرائیلی انجام شده است. خبرگزاری رویترز در این حال می‌گوید بخش زیادی از سلاح‌ها و مهمات ایرانی که به سوریه ارسال می‌شوند در همین انبار ذخیره و نگهداری می‌شده است. هوشنگ احسنیاری، متخصص امور خاورمیانه و استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، درباره هدف اسرائیل از این بمباران میگوید:
مسئول اطلاعات اسرائیل که در آمریکاست و با مقامات عالی رتبه کاخ سفید مذاکره میکنه، بر این عقیده است که بایستی دولت ترامپ رو متقاعد کرد که جلوگیری بکنه از استقرار نیروهای ایران در سوریه. در نتیجه حملاتی که اسرائیل علیه چه نیروهای دولتی سوری بعضی وقتا و چه نیروهای حزب و انجام میده رو بایستی در این راستا بهش نگریست، یعنی اینکه اسرائیل به هیچ وجه حاضر نیست که ببینه سوریه از نظر توان نظامی میتونه در آینده مشکل ساز باشه برای این کشور و همینطور جلوگیری بکنه از اینکه حزب الله تسلیحات جدید و پیشرفته تری رو به دست بیاره.
علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان:
اینکه این منطقه تحت تسلط نیروهای مرتبط به ایران بوده امری است که برای ناظرین از مدت‌ها روشن است، چون این منطقه نظامی فرودگاه دمشق از وسط 2014 به این ور منطقه‌ای بوده که حزب الله ازش حمایت می‌کرده. علاوه بر این بخش نظامی فرودگاه سوریه، فرودگاه دمشق، جایی بوده که هواپیماهای ایران چه هواپیماهای باری و غیره به زمین می نشستند و کمک ها و تسلیحاتی هم که از ایران برای حزب الله میاد از طریق همین فرودگاه هست، بخش نظامی این فرودگاه هست و نحوه انفجار هم طوری بوده که ظاهرا انبار اسلحه بوده، چون صدای این انفجار در 30 کیلومتری این پایگاه یا این فرودگاه نظامی در پایتخت دمشق شنیده شده و این رو شاهدان عینی گزارش دادن.
آنگونه که شبکه الجزیره به نقل از رادیو اسرائیل نقل می‌کند، وزیر اطلاعات این کشور اسرائیل کاتس گفته است که حملات امروز برای مقابله با قاچاق سلاح‌های پیشرفته از مقصد ایران برای حزب الله لبنان انجام شده. با این حال تا چه حد این حمله می‌تواند به قصد کمک به مخالفان اسد نیز صورت گرفته باشد؟ هوشنگ حسنگری:
به نظر من اسرائیل خیلی به فکر این نیست که چه کسی در سوریه بتونه دشمنان خود رو شکست بده. اسرائیل به واقع هیچ گونه مشکلی با دولت سوریه چه در زمان حافظ اسد و چه در زمان بشار اسد نداشته، به خاطر اینکه اتفاقا مرز سوریه یکی از مطمئن‌ترین و آرام‌ترین مرزهایی بوده که اسرائیل داشته تا قبل از این شرایط جدیدی که در سوریه به وجود اومد. در نتیجه اسرائیل به دنبال این هست که منافع خودش رو تضمین بکنه و نه اینکه چه گروهی در سوریه به قدرت برسه. این آرامش توسط هر گروه و هر رژیمی که باشه برای اسرائیل تفاوتی نخواهد کرد، به خاطر اینکه یک دولت مستقر و با دوام در دمشق از هر جهت به نفع اسرائیل هست، حتی اگر که این دولت سوری رنگ ضد اسرائیلی به خود بگیره، ولی به طور قطع حزب الله و حضور نظامی ایران رو در سوریه بر نمیتابه.
علی صدرزاده:
اسرائیل بارها اعلام کرده، هم آقای نتانیاهو در چندین مسافرتی که به مسکو اعلام کرده خیلی علنن و هم دو هفته قبل در صحبت‌هایی که در حضور وزیر امور خارجه آمریکا در تل‌آویو کرد به صراحت اعلام کرد که اسرائیل در مورد حوادث سوریه تا اونجای بی تفاوت خواهد بود که ایران و حزب الله از این مناقشه پیروز و قوی‌تر بیرون نیان. راجع به بقیه گروه‌ها از جمله حتی دولت سوریه حالت بی تفاوتی و یا بی طرفی داره، چون از جانب دولت سوریه تا به حال لااقل از 1974 به این طرف هیچگاه مورد حمله قرار نگرفته.
اسرائیل در 6 سال گذشته چندین نوبت دیگر نیز به مناطقی در خاک سوریه حمله هوایی کرده است، حملاتی که بیشتر با همین هدف، یعنی هدف مقابله با حزب الله و در نهایت نفوذ ایران توصیف شده است.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
چند ماه پس از ماجرایی که در ایران به حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی معروف شده، همچنان این مسئله برای جامعه موضوعی پرسش انگیز قلمداد شده است. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در مشهد مجبور شد تا به سوالاتی درباره آنچه حقوق‌های نجومی توصیف شده و سرنوشت پرونده‌های مربوط به آنان پاسخ دهد. اینکه چرا سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این مقطع در پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی از دولت سابق جمهوری اسلامی نامی برد، پرسشی است که آرش حسنی از رادیو فردا از مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی جویا شده است.
بخشی از صحبت آقای اژه‌ای ناظر به یک واقعیت هست، یعنی کاملا مشخصه که مسئله مدیرانی که به تعبیر حقوق نجومی میگیرن مسئله خلق و سایه یا اتفاق نیست که در دوره آقای روحانی فقط رخ داده باشه. این واقعیتی که قابل صرف نظر کردن نیست و کسی مثل سخنگوی قوه قضاییه هم نمیتونه این واقعیت رو نادیده بگیره یا در برابر افکار عمومی این مسئله رو پنهان کنه و از کنارش بگذره. اما بخش دیگری از این اظهار نظر آقای اژه به گمان من برمیگرده به واقعیتی که در روزهای گذشته با نامزدی عجیب و غریب آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری علارغم توصیه و نهی شخص اول نظام رخ داد و به نظر میرسه که این اتفاقات و موقعیتی که حالا آقای احمدی نژاد در اون قرار گرفته، چه حالا طبیعتاً این شاید دست آقای اژه‌ای و کسانی که در صدر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نشستن باز گذاشته برای اینکه به شکل بیشتری مورد انتقاد قرار بدن دولت احمدی نژاد رو و طبیعتاً تا حدود دولت روحانی که به نظر میرسه دولت مطلوب اونها هم نیست.
آقای کاظمیان، بحث بر سر حقوقای نجومی ماهاست که موضوعی در صدر یا متن اخبار ایران بوده. چرا این موضوع اینقدر اهمیت داره که همچنان پس از ماها موضوعیت داره و همچنان تازه است به نوعی که سخنگوی قوه قضاییه در برابر پرسش‌های بیشماری در این باره قرار میگیره؟
بخش از واقعیت به گمان من برمیگرده به همین مسئله بیکاری، تداوم بحران اقتصادی در جمهوری اسلامی، لشکر بیکارانی که به ویژه فارغ التحصیل دانشگاه هستند و طبیعتاً این وضعیت ناگوار و واقعیت‌هایی که گریبان لایه‌های اجتماعی متعدد رو در ایران گرفته. وقتی مقایسه میشه با حقوق‌هایی که چندان متعارف نیست و کاملاً این بحث انضمامی و عینی هست برای شهروند عادی و ملموس است، برخلاف سوء استفاده های نجومی یا اختلاس هایی که سر میکشه به ارقام چند هزار میلیارد تومانی و چندان قابل محاسبه نیست برای شهروندان عادی، طبیعتاً مسئله حقوق های نجومی همچنان فکر میکنم زنده هست و این شکاف طبقاتی که وجود داره در جامعه ایران این رو خود به خود در افکار عمومی یا پس ذهن شهروندان باستولید میکنه. اما مستقل از این واقعیت اجتماعی اقتصادی یک وجه دیگری هم وجود داره، اون برمیگرده به مسئله رقابت‌های انتخاباتی و حالا سوء استفاده‌ای که جریان‌های رقیب دولت روحانی می‌کنن از مسئله حقوق‌های نجومی. به تعبیری طبیعتاً سخنگوی قوه قضاییه از طرف رسانه‌هایی که این مسئله براشون اولویت داره برای اینکه بتونن مورد انتقاد و هجمه قرار بدن دولت روحانی رو، مطرح میشه و خب وادار می‌کنه آقای اژه‌ای رو به پاسخگویی و توضیح در این مورد. یک طرف سوء استفاده میکنه، یک طرف هم باید تلاش کنه اون رو توجیه یا رفع و رجوع کنه.
و آقای کاظمیان، اصولا چرا موضوعاتی مانند همین بحث حقوقای نجومی یا املاک نجومی، قاچاق سازمان یافته یا مبارزه با مفاسد دیگر، حتی به رغم اینکه به اخبار رسانه‌ها راه پیدا می‌کنن و نور بر اونها تابیده میشه توسط رسانه‌های عمومی و افکار عمومی، حل و فصل نمیشن؟ چرا منجر به نتیجه روشن نمیشن و پاسخی در خور نمی‌بینند؟
پرسش خیلی مهمی هست و متاسفانه پاسخ به اون کاملا شفاف یا یک عاملی نیستش. قطعا بخشی از مشکل برمیگرده به ساختار بوروکراتیک و ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی و وضعیتی که دولت رانتی ایدئولوژیک در ایران مستوجب اون هستش. یعنی به شکل اجتناب ناپذیری وقتی دولت در ایران با دو پدیده رانت و ایدئولوژی پیوند خورده و ماهیت اقتدارگرایانه داره و وقتی مطبوعات در ایران آزاد نیستن و امکان امکان پیگیری دقیق و شفاف و امن این بحران‌های مشابه رو ندارن و فراتر از این وقتی که متاسفانه دستگاه قضایی مستقل، شجاع، منصف و بی‌طرفی وجود نداره، طبیعتاً این مشکل همچنان ادامه خواهد داشت و خودش رو در اشکال مختلف در مقاطع مختلف ابراز می‌کنه.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس.